أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بحثی که بنا داریم در این مشاوره‌ای که با هم شد، بحث مشیت الهی، که یک بحث بسیار دامنه‌دار و سابقه دیرینه زیادی هم دارد، هم در علم کلام و هم در علم تفسیر و هم در فلسفه و اصل دیگر، این بحث مشیت اصل همه مباحثه. و در بین گروه‌های علمی و اشخاصی که در صدر اسلام بودند و قبل از اون در زمان پیغمبران دیگر هم مورد بحث زیادی بوده و مطالبی هم که در قرآن کریم هست و در روایات ما آمده، گویای اهمیت این بحث و عظمت این بحث است. منتها روش هایی هم برای انتخاب این بحث شده، روش های گوناگونی که هر کدام هم یک آثاری و خصوصیاتی دارند. ولی ما به حسب اینکه در ماه رمضان این بحث را داریم انجام میدیم و به تناسب این برنامه میخواهیم که روش بحث را ببریم بر اساس قرآنی و روایات بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، لذا در صدر بحثمون بعد از اینکه تقسیم بندی میکنیم این بحث مشیت را، همین مباحثی که مربوط به عقاید و ارتباطات انسان هاست بیشتر باید که از این جهت مورد بحث قرار بگیره. در حد اینکه مجموعه بحث بتوانیم درست روی ضوابطی برویم جلو، اول یک فهرست اجمالی از این بحث داشته باشیم. اولا معنای مشیت، وقتی میگیم لغتاً و عرفاً مشیت چی هست؟ خب این باید یه مذاکره‌ای بشه. بعد مشیت از نظر قرآن و بیانی که در قرآن آمده مورد بحث قرار بگیرد. سوم بحثی که می شود اینکه اقسام مشیت الهی که تقسیم هایی که در این جهت مشهور است و معروفه که دو تقسیم، یکی مشیت تکوینی، یکی مشیت تشریعی. حالا ما سه تقسیم کردیم. نظرمون این است که ممکنه که اون تکوینی را آدم بر دو قسم تقسیم بکنه، ولی بهتر اینه که از همون ابتدا تا قسیمشه نشه، بگیم یکی مشیت الهی تقسیم می شود به تکوینی و بعد یک مشیت هم برگشت می کند به مخلوقاتی که صاحب ارادن و خداوند اراده اونها را طوری خلق کرده که خودشون مرید باشند به اراده خودشون، که ما وقتی حیوان را تعریف میکنیم میگیم متحرک بل اراده، اراده داره. خداوندم اراده خودش را همراه این اراده حیوانات که از جمله از همه مهمتر انسانه، که هرچی اراده کرد خداوندم تحقق میده به اراده او و در واقع مشیت الهی برگشت میکند به این اراده انسانها. یعنی ما اراده میکنیم روزه بگیریم، ما اراده میکنیم نماز بخوانیم، ما اراده میکنیم دعا کنیم، از خدا درخواست بکنیم، ما اراده میکنیم به اینکه اون چه خداوند در اراده تشریعیش تشریع فرموده عمل کنیم. این ما ایم که به حسب اراده ها که داریم کار را شروع میکنیم و انجام میدهیم. همین آیه شریفه را ملاحظه میفرمایید: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم. این لعل در رابطه با خدا که نیست که خداوند امیدی، خود این لعله یه امیدی هست به اینکه اهل تقوا بشید. این امیده یعنی شما اراده بکنید، تقوا مال شماست، شما باید اهل تقوا بشید. پس با روزه گرفتن اگر اون تقرب الهی، قصد تقرب رو دارید و با قصد تقرب اراده درست و محکمی پیدا کردید، این اراده باعث می شود به اینکه اهل تقوا بشید. پس تقوای ما به حسب این اراده است که در وجود ماست. خداوندم اراده می کند که اون چه ما اراده کردیم اثر بخشی داشته باشه، اثر ببخشه، نتیجه بده. این است که انسان ها مهمترین مسئله‌ای که در وجودشون هست مسئله اراده هست. تقریبا باید بگیم از شخصیت و هویت هر انسانی برگشت به اون اراده او، تصمیم او، مشیت او، که خداوند متعال هم مشیتش بر اساس این اراده است که انسان، حتی پیغمبران این طوری است که اراده میکنن، بدون اراده کارهاشون رو انجام ندن. همون وقتی هم که مبعوث به رسالت می شوند مقدمات را خودشون فراهم کردن، تطهیر نفسشون، آمادگی هاشون، همه اینا با اراده خودشونه. خداوندم اون چه وعده داده به واسطه اراده‌ای که اینها داشتند و به نتیجه رسیدند، قهرن اون اثر را و اون ارزش را و اون عظمت را که در نبوت به ایشون عنایت میکنه بر حسب اون اراده‌ای که اینها در تمام جهاتی که لازم بوده خود را مهیا کردن. پس این اراده غیر از اراده تشریعی است. تشریع احکام مسائل مختلفی است که باید این انسان انجام بده، که البته اون هم باز برمیگرده به همین اراده انسان. خب ممکن است اینا ببریم زیر پوشش اون تکوینی که انواع تکوینیات را یکیش هم بگیم از تکوینیات این اراده‌ایه که در موجودات صاحب اراده خدا قرار داده. بله، ولی بحث فر این است که ما میخوام بگیم در مواردی که در تکوینیات هست هر چه اراده کرده خداوند دیگه تخلف پذیر نیست، انجام میگیره. اراده تکوینی اینجوریه. ولی این موجود صاحب اراده را که خلق کرده، آثار اراده او به حسب مشیت پروردگار تابع میشود به این که این اراده، این انسانی که صاحب اراده یا موجودی که صاحب اراده هر عملی انجام میده به او نسبت داده بشه. حتی یه حیوانی که شکار میکنه، خب اراده میکنه برای شکار کردن، با اون اراده خودش تحقق پیدا میکنه در عالم تکوین. که اگه اراده نکنه اون تحقق پیدا نمیکنه، اون شکار انجام نمیگیره. شکاری که میکنه، کارهای دیگه ای که انجام میده، اینا همه بر اساس همون اراده ایست که خداوند بهش داده. منتها کاملترش که با عقل و با منطق و با وحی و اینها مخلوط میشه و با هم میشه و اثرات دیگری پیدا میکنه، این انسانه و این اراده انسان غوغاییه در این جهت. به قول یکی از اعاظم رحمت الله علیه دست میزد روی زانو میفرمود امان از این اراده، این اراده چه کار میکنه؟ خداوند حضرت امام را رحمت الله علیه به این خصوصیت اراده کردند که نه شرقی نه غربی و این جمهوری اسلامی با این عرض و طول و با این وضعیت به وجود بیاد، که خب ملاحظه می فرمایید که همه به واسطه یک اراده مرجع تقلید تا الان هم آثارش دنباله اونه. پس اراده یک مرجع تقلید، یک انسان، این همه تحول و این همه آثار و این همه موارد مختلف با اراده انسانهای دیگه که اونها همراه ایشون شدن، تابع ایشون شدن، نظر ایشون را، اراده ایشون را تقویت کردن، همراهی کردن تا مستقر شد این برنامه جمهوری اسلامی با این خصوصیات. حتی قوانینی که تنظیم شد اینا همه بر اساس یک اراده انسانی است که خداوند در مشیت خودش اینطور قرار داده که وقتی اینها اراده کنن ان لیس للانسان الا ما سعا، سعی که میکنه، تلاشی که میکنه، این اراده‌ای که داره، به هر حال هویت انسان به این اراده شد. اصل تفاوت انسان‌ها در روز قیامت هم شخصیتشون، خصوصیاتشون همه بر همین اساس اراده. همونجا که نداها بلند میشه، صداهایی در محشر بلنده، یا لیتنی لم اتخذ فلانان خلیلا، یکی از نداهای روز قیامت، کاش من فلانی را برای دوست خودم، خلیل خودم قرار انتخاب نکرده بودم، که از راه دوستی چقدر کارهای من، اراده های من، خصوصیات من تغییر کرد به خاطر که فلانی رفیق و دوست خودم قرار دادم، اراده او مؤثر شد و منو وادار کرد چنین کردم و چنان کردم و چنین وضعیتی پیدا کردم. به هر حال انسان ها اراده هاشون مهمه و حتی با هم که میشوند و مجموعه اراده اجتماعی، اراده فردی، که حالا در بین مباحث شاید به بعضی قسمت های اون برسیم، که حتی اونها که علمای علم الاجتماع هستن بیشتر فشار بحث اون مباحث اجتماعی برگشته به این انسانه که چطور اراده کرده، چه هویتی داره. بله ممکنه که ما مقدمات اراده او را تشخیص بدیم، بگیم این بناس اینطور اراده کنه یا اونجور، به هر حال هر کاری میکنه به اراده او برمیگرده، ولی اینکه ما مقدمات اراده او را تشخیص بدیم، اظهار نظر بکنیم، معلوم باشه این بناس به کجا میرسه. بله اینا اثرات علمیه که تحلیل میکنیم اون اراده ای را که انسان انجام داده بناس به کجا برسه. پس به هر حال این اراده هست که امروز تقوا را روز اول ماه مبارک رمضان در نظر میگیرد، با این تقوا میتواند چه مقاماتی را به دست بیاره. اینا همه مربوط به این اراده هست. پس در تقسیم اگر اینطور تقسیم کنیم که مشیت پروردگار بر سه قسم مشیته، یک مشیت تکوینیه که همه عالم وجود را بر اساس تکوین محقق کرده، یکی هم تکوین این انسانه، اما این مشیتش فرق داره با مشیت سایر مسائل خلقت، زیرا اینجا اراده را به وجود آورده. پس اراده خداوند و مشیت خداوند در مورد اراده انسان تفاوت داره. اراده چیزهایی که خداوند بهشون اراده داده، حیواناتی که اراده داده، به حسب فهمشون، هر جا اراده داده شعورم داده، هر جا اراده داده ابزار اجرای اون اراده، چشم و گوش و حرکت و قدرت و اینها بهشون داده. اینا تمام حتی شاید در مؤاخذه که بعضی روایات هم دارد که در مورد حیوانات هم به حد فهم خودشون اون هم جزا دارند و مؤاخذه دارند و جهات دیگری هست که ذکر شده و جای خودش هم هست. هر جا اراده هست تبعات اراده هم آثارش همراه اون هست. پس این شد سه نوع اراده. از آیه شریفه استفاده می کنیم، آخر سوره یاسین، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این مربوط به کل نظام تکوین و تشریع همش همینه. حتی اصل تشریع را اراده کرده خداوند که این تشریع محقق بشه. خب بله، وقتی که این تشریع را بیان فرموده و محقق شده همون احکام محقق. اگر اینجور بگیم که تشریع هم یه نوعی برمیگرده به همون اراده اصلی که تکوین باشه. به هر حال ما در تقسیم چون میخواهیم آثارش را تشخیص بدیم، این سه نوع میشه: یکی تکوین، یکی برگشت به اراده هایی که در موجودات دیگر تشخیص داده شده که خودشون تشخیص میدن و میفهمن و عمل میکنن، خداوندم این اراده اینها را تحقق بهش میده، چه خیر و چه شر هر چه هست. و هیچ چیز در این عالم وجود بدون اراده پروردگار محقق نمیشه، همه وابسته به اراده پروردگاره. و سبب هم که اراده تشریعه که برای تکمیل این اراده انسان و درستی این اراده انسان و اینکه این انسان بتوانه به درستی حرکت کنه و ارادش اراده صحیح باشه، بله این تشریع را تنظیم فرموده خداوند متعال. خب اینجا دیگه خیلی محتاج به این نیستیم که استدلالی اونقدر مشهوده و واضحه که دیگه استدلالی برای این سنو اراده بخوایم. شاید بشه بعد بگن از بدیهیاته و بدیهیاتی است که دو طرف قضیه رو وقتی انسان ملاحظه میکنه براش یقین حاصل میشه. خب یک مطلب دیگری که عزیزان نظرشون بوده و آوردن و درست هم آوردن، رابطه مشیت و علم خداونده، که این هم نکته قابل ملاحظه و دقیقیه. خب دیگر اون که انسان وقتی یک ارادهی کرد، حقیقت اراده انسان با نوع اراده پروردگار حق متعال تفاوتش را تشخیص بدیم، مسئله مهمی هم هست. اون اراده یک اراده حقیقیه مخصوصی است، با این اراده انسان چه تفاوتی پیدا میکنه. خب مطلب دیگری که هست این است که ما در تمام این موارد اراده که میگیم مقصود این تصمیمه، تصمیم اون چیزی است که به طور عزم، لفظ عزم را می آوریم. خب این لفظ عزم که همون قضیه اراده هست، تفاوتش خیلی فرق داره با اونجایی که احیانا هنوز تصمیمی نگرفته، فقط همین اندازه در نظرش هست که تا حدی یک کاری انجام بده، یک کاری را احتمالاً انجام بده. این نمیگنش اراده. اراده اون چیزیست که قطعیت پیدا میکنه و میخواد این به وقوع پیونده. یه جایی فقط در حد علم، در حد بررسیه دیگه، فقط بررسی میکنه، اینا نمیگیم اراده. اراده بررسی کرده، ولی اراده وقوع و اثر و ایجاد اون نیست. اون موقعی که این اراده شد و ایجاد کرد و محقق شد، اثراتش اونجا ظاهر میشه. پس در مجموع اونچه که امروز در این بحث باید ذکر بکنیم این هست که احکام تشریع اراده ماست که اون تشریع ها را و اون چه احکامه بهش اثر میذاریم، بهش اون وقوع میدیم، بهش اثر عملی میدیم و اگر این ثواب و عقاب و همه مجازات و اینها را که در روایات و در آیات قرآن آمده ملاحظه کنیم، اینا همه وابسته به اراده انسانه که در سقع ربوبی پروردگار جلت عظمته که همه این مشیت ها بوده، مشیت خداوندم بر این بوده که این انسان صاحب اراده باشه و با اراده بتوانه کار را انجام بده، با ارادش نتیجه ببخشه، نتیجه داشته باشه و این اثر بخشی را بهش داده. خب این مجموعه بحث امروز ما که حالا مناسب میبینم یک روایتی هم که قبلا هم در بعضی بحث ها اشاره بهش کردیم و خوندیم، در وسائل الشیعه یک مسئله مهمی را در وسائل الشیعه جلد 16 صفحه 285 یه روایت پر اثر و مهمی است که مسلمین و اسلام را مورد توجه قرار داده این روایت، و بحث اموال که امسال ما تو این ماه رمضان نذرهامون عرض کنم موقوفاتی که هست اینا همه با روشش طوری عمل کنیم به در خانه های فقرا و مساکین و افراد اینها انتخاب کنیم و اراده کنیم اینا طوری مصرف بشه که مورد رضایت پروردگار حق متعاله. این روایت این طوری هست: ان من بقاء المسلمین و بقاء الاسلام، یعنی بقاء مسلمین و بقاء اسلام، ان تسیر الاموال عند من یعرف فیها الحق، مال را بدیم دست کسانی که اصل بقای مسلمین بقای اسلام اینه، مال را بدیم دست کسی که عند من یعرف فیها الحق، بفهمه در چه کار میکنه. اگر زمین ها را، انفال را، آب را، چیزهایی که خداوند نعمت داده ما اینا را بدیم دست یا افرادی که سرشون نمیشه، نمی اینا را تباه میکنن، سرمایه را از بین میبرن، سرمایه را مصرف میکنن. تا به حال ببینید چقدر ما سرمایه هایی که بایستی با ارزش افزوده واقعا باید با اون اراده و تصمیم علمی انجام گرفته باشه همینجور تاراج شده و از بین رفته و یه استفاده های جزئی، استفاده های احیانی شده است، حالا که به عنوان یک حق اون چیزی که باید به صورت حق مصرف بشه و حق و حقیقتش بوده نشده. ان من بقاء المسلمین و بقاء الاسلام ان تسیر الاموال عند من یعرف فیها الحق و یصنع المعروف، عمل کنه به صورت معروف و درست، از این مال به صورت معروف و درست مصرف بشه، نه اینکه به رفقاشون بدن، به افرادشون بدن، این گروه هاشون این انفال و یا پول های مردم و بیت المال رو اینا شخصی و نفرات و اینها مصرف بشه و اون چه حقه مصرف نشه. این از بزرگترین ضربه هایی است که به اموال مسلمین در وارد می شود. بقای مسلمین و بقای اسلام اینه که این مال در اختیار عند من یعرف فیها الحق و یصنع المعروف. و بعد حضرت می فرمایند و ان من فناء الاسلام و فناء المسلمین، اینجا اسلام جلو افتاده، اصل اسلام را خراب میکنن، مسلمین را ضایع میکنن و از بین میبرن. که ان من فناء الاسلام و فناء المسلمین ان تسیر الاموال فی عید من لا یعرف فیها الحق، مال را بذارن در اختیار آدمایی، در دست افرادی که نمیفهمن، لا یعرف، نمیشناسن در این اموال چه حقیه، چطور باید رفتار بشه، حقیقت کار چیه. بسیار اشتباه بزرگی است. و لا یصنع فیها المعروف، و اینها عمل نمی کنند در این اموال اون روش معروف و درست و صحیح حق این اموال به نحوی که باید درست مصرف بشه، این باعث فنای اسلام میشه، باعث فنای مسلمین میشه. این حدیث را ما انتخاب کردیم که در این ماه رمضان مواظب باشیم اونایی که مسئول کارها هستن، کسانی که مثلا کسانی که الان در اختیارشون منابع طبیعی، منابع طبیعی کسانی هجوم بیارن و خرابش کنن و اینا را ضایع کنن، اینا را باید جلوشون را بگیرن. خود اونایی که مسئولن اینها را تاراج کنن، به هر کسی به هر حاتم بخشی کنن، به این و اون بدن. این اراده های غلطه که هم تشریع غلط میشه، یعنی حکم صحیح الهی اجرا نشده، هم اراده و شخصیت انسانی ضایع شده. انسان دارای شخصیت درستی باید باشه که هم بر اساس اراده صحیح و حق تا زمانها به عهدش نیاد، تا ذمه‌اش اونطور مشغول نشه از حق الناس، حق الله، اینها فشار روی او نیاورد و او را ضایعش نکنه و مسیرش را عوض نکنه، از مسیر حق و عدالت دور نشه و بر اساس صحیح. و اصلا روزه گرفتن و عبادت کردن که شرطش همون تقربه، اگه بدون نیت تقرب باشه صحیح نیست. اینا همه برمیگرده به این که این اراده انسان یک اراده مهمیه در هر جایی و در هر موضعی، خصوصا کسانی که در رأس برنامه ها و امور هستن باید این اراده هاشون را اراده. پس به هر حال ما سه قسم کردیم این اراده و مشیت خداوند متعال. یک مشیت تکوینه با توضیحی که داده شد، یک مشیت مشیتی است که بر اساس اراده اون جاهایی را که خداوند متعال اونها را مرید قرار داده، چه حیوانات چه انسان، به حسب اون درجات فهم و درکشون که مؤاخذشون میکنه. و سوم اراده تشریعه که مکمل برای این اراده انسانه و این انسان کامل باشه، ارادهش صحیح باشه و در تکوین اثر. و بعضی از مباحثی که انشاءالله بعداً در این جریان قرار میگیره، یکی از مواردی که مکرر ما از شیخ انصاری رحمت الله علیه بحث کردیم، ایشون میفرماید اصلا اراده تشریع پشوانش تکوینه، ریشش تکوینه، یعنی اصلا تشریع مطابق تکوین انجام گرفته. به تعبیر بنده اینجور بگم، سطر سطر کتاب تشریع عیناً مطابق با سطر سطر کتاب تکوینه. کتاب تکوین و تشریع با همه، و این انسانم باید ارادش اینطور باشه که طبق اراده پروردگار و مشیت پروردگار که بر اراده تشریع معین شده و راهنمایی فرموده، ما هم او اراده را کنیم. اگر اراده اون را از اونجا برگردونیم، از اون فعل و مشیتی که خداوند از ما خواسته دور بشیم، قهرن در سراشیبی سقوط قرار میگیریم، گرچه خودمو اراده کردیم. و ان لیس للانسان الا ما سعا، تمام سعی و کوشش این انسانه که در هر جایی و در هر موردی اثر خودش را داده است. عرض می شود که سوالاتی اگر هست جواب بدم. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. فرق اراده با مشیت در فعل الهی چیز؟ سوال قشنگ، انشاءالله در جلسه های بعدی که معنای لغت اراده و مشیت را که اصلا مشیت چطور میشه انشاءالله. از ما یک نکتهی سابقا ذکر کردیم، حالا الان تکرار بکنم خیلی مناسبتی نداره، که اصلا شیء و شیئیت خلاصه از ریشش برمیگرده به مشیت. اشیا هم که میگیم، اینا همه ریشش به مشیت برمیگرده.
ما مثلا اشیاء هم که میگیم یعنی چون مشیت الهی درش بوده، اراده که شد اون مشیت چطور مرتبط میشه با اراده. خب بعضی این دوتا رو یکی دانستن ولی یه تفاوتی داره، حالا اینو بحثش بعدا انجام. چرا بین اراده تا تحقق فعل لفظ قول واسطه هست؟ خب اینا بحث بسیار خوبی بود که در اول کتاب اسفار جلد 7 چند روز قبل مفصل بحث کردیم و دو فصل را که جمعه ها هم بنا شده این بحث را ادامه بدیم. خوب است که آقایون مذاکره با هم داشته باشن که بحث چون اونجا مذاکره شده، بحث ظریف و دقیقیه اونجا بحث شده بود دیگه. بله، یه وقت این است که شما تکوینن میگید که این خدا خلق کرده اراده را برای حیوانات، برای انسان، تکوین عیبی نداره نرمانه، ولی تقسیم اگر بخوایم بکنیم معلومه یه تکوین اون است که اذا اراده شیئا ان یقول له کن دیگه فیکونه. تو بحث ملا صدر را دیدید که مراتب کلام را که خواسته کنه اعلا و اوسط و ادنا، در ادناش میگه تخلفه، ممکنه تخلف بکنن. اراده اصلی خداوند اینه که ما انسانها همه درست باشیم و صحیح باشیم و درست عمل کنیم، ولی گاهی اصلا درست عمل نمی کنیم. پس این قابل تخلف هست در اینجا. اراده انسانی، حتی اراده حیوانات در روایت داره که وقتی من خیلی معناشو نمیفهمم چطور میشه، خیلی سنگینه این که در زمان ظهور حضرت ولیعصر حتی حیوانات هم به هم ظلم نمیکنن. خیلی مسئله است، یعنی روش حکومت وقتی یک روش کامل شد حیوانات هم به یک دیگر ظلم نمیکنن. با اراده خودشون حیوانی ظلم میکنه، اذیت و آزار میکنه. یه وقتی در اوائلی که ما آمده بودیم با خانواده و اینا آمده بودیم قم، در یه منزلی بود در باجک، اولی که ما وارد شده بودیم اونجا دیدیم یک گربه اینقدر اذیت و آزار به یه موشی میکرد، موش رو میذاشت وسط دیوار، وسط خانه، این وسط بین دیوار اینجا مثلا 5 متر 10 متر این ور بود 10 متر اون ور، و دور میشست و این نگاش میکرد. با این نگاه کردن اینقدر این زمان بسته میترسید و وحشت داشت و اینجور بازی میکرد با این، تا میمد فرار کنم میپرید دوباره برش مگرد و میذاشتش جلوه به خودشون. این معلوم بود که داره با این وصف یک نوع ظلمی به این میکنه. بالاخره یکی از آقایون که اونجا بودن گفتن این دیگه حالا یا باید بخوریش یا اگر نیست برش کن بره دیگه، چرا این کار میکنه. اومدن و یه چوبی برداشتن و خلاصه نجات دادن اون موشه رو از اینجا. حالا این حالا به یه معنا یک نوعی لذتی میبره اینجا، یک کاری میکنه، یک ظلمی میکنه. اینا همه مسائل مهمیه، ظریفیه در اراده ها. دو تا اراده که به هم شد، اراده حیوان با انسان، انسان با انسان دیگر، حیوان با حیوان دیگر، بعد در مشیت پروردگار که همه اینها یه وظیفه معین شده. خب ما میگیم طبق غریزیش انجام میده، ولی غریزه باز روی فهم و شعوره، یعنی غریزه یک حرکت میده ولی حرکت را باز میبره روی اون فهم و شعور، و به اندازه فهم و شعورش خداوند او را مؤاخذه میکنه. التماس دعا از همه داریم. خدا حافظ.